خاک نشینانی مدد بگیریم که به آسمان راه یافتند.
از طبقات آسمانی و رجال الهی اینها هستند،
همانان که در این دنیای خاکی با ما زیستند اما به خاک رضایت ندادند و به افلاک پرکشیدند. افلاکیان
ای شاهد افلاکی، در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی. من زمزمه عودم، تو زمزمه پردازی. من سلسله موجم، تو سلسله.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل.
سلام و درود و صلوات خدا بر 12 نور پاک، 12 امام عزیز، 12 قطب زمین و 12 نور آسمان و بر مادر بزرگوارشون حجت الله علی الحجج حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام و درود خدا بر همه اونهایی که روی زمین زندگی کردند، از آب و نانی خوردند که ما میخوریم اما دستشون در دست افلاکیان بود. در سلام و درود خدا بر علما، بر بزرگان، بر فقیهان و اندیشمندان دین و سلام و درود به شما عزیزان و شنوندگان خوب همراهان رادیو معارف.
خیال انگیز جان پرور، جوی گل سرا پایی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی. من از دل بستگی های تو با آینه دانستم که بردی داره طاقت، سوز خود عاشق تر از مایی.
از برنامه افلاکیان یک شنبه شب 19 بهمن ماه 1399 خدمتتون رسیدیم تا حوالی ساعت 23:11 شب. امیدوارم توفیق داشته باشیم همراهی شما عزیزان رو در کنار خودمون تا اون لحظه داشته باشیم. اما برنامه افلاکیان مفتخره که هر شب یک عالم بزرگوار رو به شما عزیزان معرفی کنه، بیشتر با نام ایشون، با زندگی نامشون، با سیره و منش و روش ایشون آشنا بشیم تا بتونیم از درس‌های زندگی اون عالم بزرگوار هم استفاده کنیم. پنجره برنامه افلاکیان رو رو به افلاک باز می‌کنیم تا ببینیم کدام عالم بزرگوار رو امشب به تماشا می‌نشینیم.
سر دلبران.
در سال 1277 در گلپایگان به دنیا آمد.
پس از طی دروس مقدمات در زادگاه خود راهی عراق گردید و در 21 سالگی وارد درس خارج فقه و اصول آیت الله حائری یزدی شد و در حلقه اصحاب خاص استاد قرار گرفت.
آیت الله گلپایگانی پس از رحلت آیت الله حائری یزدی در قم تدریس خارج فقه و اصول را آغاز کرد.
حاصل تدریس 70 ساله ایشان پرورش ده ها شاگرد مجتهد و عالم و تألیف ده ها کتاب و رساله چون کتاب الحج، کتاب القضا و حاشیه بر عروة الوثقی است.
آیت الله العظما سید محمد رضا موسوی گلپایگانی پس از عمری تدریس و تألیف در 95 سالگی دار فانی را وداع گفت و در مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
دلبرا دلبرا
دلبرا دست امید من و دامان شما،
دلبرا دست امید من و دامان شما،
سر ماه و قدم سر و خرامان شما، سر ماه و قدم سر و خرامان.
بعد از زن شنونده آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، عالم بزرگوار و اندیشمند و مرجع معظم تقلید که هم سن و سالهای من هم شاید یاد دارن ایشون رو و ایشون رو درک کردن، اون تشییع جنازه بسیار باشکوهی که از ایشون شد و حضور ایشون در مراجع در مراکز فقهی و در رأس فقاهت روزگار خودشون رو حتما خیلی از بزرگترها به یاد دارن. اما یه نکته رو خدمتتون میخوام عرض کنم، این که ما در برنامه افلاکیان هر شب با یک عالم بزرگوار که آشنا میشیم، صرفا قرار نیست که با شناسنامه اون عالم بزرگوار آشنا بشیم. افرادی که به این درجه رسیدند با این همه توفیق و با این همه زندگی بابرکتی که داشتن، قطعاً درس ها و نکات زیادی توی زندگیشون هست که بتونیم یاد بگیریم و توی زندگی خودمون بهش عمل کنیم، از اونها استفاده کنیم. ما چون بضاعت برنامه افلاکیان اندک هست و شب یک ساعت حدوداً قراره که در خدمت شما باشیم، میتونیم یک نکته از هزاران نکته اون زندگی ایشون رو در بیاریم، به شما معرفی کنیم و با هم تمرین کنیم این یک ساعت رو، تا انشالله بتونیم تو زندگیمون به اون یک سیره و به اون یک نکته حداقل عمل کنیم. از آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی قراره چی یاد بگیریم؟
خیرخواه انقلاب بودن اینه که هدف امام رو بشناسیم و مطابقش عمل میکنیم، میشه خیرخواه انقلاب بودن. چون امام با یه هدفی وارد این جلگه شدن و مردم رو رهبری کردن و همچنین منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی رو گوش کردن، تبعیت کردن از راه امامه.
برای اینکه میخوام خیرخواه انقلاب اسلام باشم، انقلاب اسلام رو بشناسیم در درجه اول. پس معرفت در درجه اول، اگه میخوام خیرخواه انقلاب باشیم باید بشناسیم. حالا که شناختیم، ببینیم چه خلأهایی و نقصانهایی دارد و با توجه به استعداد و علاقه و خلاصه شرایطی که الان اقتضا میکنه، این خلأ من چه جور میتونم پر بکنم. یه وقت مستقیم باید وارد عرصه بشم، یه وقت نزله یه مجموعه هایی باید وارد بشم که موازی کاری نشه و اینجا همون منافع شخصی که فهمیده تمرید خیلی اینجا مهمه. گاهی کاری که من تشخیص میدم که الان خلأ هست و نیاز انقلاب اسلامی هست و یکی دیگه انجام میده، من میتونم کمکش کنم. لازم نیست که من بیام مجموعه مستقلی بزنم، یه کار مستقلی انجام بدم. این به نظر راهی میاد که ان شاءالله بتونیم کمک به انقلاب اسلامی بکنیم.
در اخر خواهی انقلاب، هر چیزی که از آرمان های انقلاب، چون انقلاب اسلامی آرمان هاش آرمان های اسلامی، هرچند تو مقام عمل بعد از مسئولی دارن کمکاری میکنن، اما آرمان های اسلامی که این انقلاب داره، هر کسی وظیفش اولین رو خوب بشناسه. باز اینجا هم تو شناخت دقیق اینا نیاز به این که من از کسانی که زمان شناسن، جامعه شناسن، اینو خوب مشورت بگیرم.
بله عزیزان شنونده، یکی از ویژگی‌های بارز آیت الله گلپایگانی بزرگوار و این مرجع معظم تقلید این بود که ایشون نسبت به انقلاب دلسوز بودن، ناصح بودن و بسیار خیرخواه انقلاب بودن. اگرچه بروز این خیرخواهی رو شاید عموم مردم کمتر دیده باشن، اما در بین کسانی که با ایشون ارتباط داشتن و در دولت مشغول به کار بودن، این خیرخواهی بسیار نمود داشت و دیده می شد. سؤال امشب ما از شما در مورد همین خیرخواهیه، در مورد همین دلسوزی واقعی و جانانه‌ای که باید توی جامعه اسلامی رواج داشته باشه. به نظر شما آدم خیرخواه، کسی که میخواد خیرخواه دوست و برادر خودش باشه، خیرخواه خانواده خودش باشه و در جمع نگاه بزرگتر خیرخواه انقلاب میخواد باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ این سوال امشب برنامه افلاکیانه. به ما زنگ بزنید و به همون جواب بدید به این سوال 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پرم کوتاه 30553. کسی که میخواد دلسوزی واقعی داشته باشه، کسی که خیرخواه واقعی هست، باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
خیرخواه انقلاب بودن، اول از همه باید با دقت و بصیرت نگاه کرد و دید، پیروی کرد از کسانی که خیرخواه انقلاب هم، مثل رهبر معظم انقلاب حفظه الله و بقیه مسئولانی که خالصانه دارن برای نظام کار میکنن، نه مسئولانی که صرفاً پست و مقام یا صرفاً مصالح سیاسی در نظرشون باشه. اینها رو نباید بهشون توجه کرد و باید پیرو افرادی بود، حرفای افرادی رو گوش کرد که از حرفا هم مشخصه که چه افرادی مصالح مملکت رو در نظر میگیرن، خیرخواه افرادن، خیرخواه اجتماع هستن، باید از اونها پیروی کرد.
خیرخواه انقلاب، من درست سنم به زمان انقلاب نمیرسه، ولی حرفای امام خمینی رو که شنیدم، اگر بتونیم همون حرفا رو پیاده بکنیم، واقعا منفعت خودمون رو فقط در نظر نگیریم، مردم رو در نظر بگیریم، راه خدا رو در نظر بگیریم، انقلاب امام همینا رو داره میگه، چیز دیگه ای نگفته.
جوانایی که سنشون از ما کمتره، فقط یه بار این همه داستان خوندید، این همه فیلم دیدید، یه بار وصیت‌نامه امامو بخونید، یه بارم وصیت‌نامه چند تا شهید رو بخونید، کافی. یعنی شما ببینید امام خمینی چی گفته، بخون فقط، اصلا نمیخواد فکر کنه. این جوانایی هم که رفتن 16 17 18 14 رفتن زیر توپ و تانک شهید شدن، فقط یه بار وصیت‌نامه‌اش رو بخونید.
اصلاح رفتار و منش فردی و اجتماعی با نگاهی به زندگی عالمان دین، روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
باید بین مردم و خدا علمای دین آشتی بدند، دلال محبت بین خلق و خالق باشند.
به اعتراف آنان که از خرمن حکمتش خوشه چیدند و از ژرفای اندیشه‌اش بهره بردند، او دریایی از عظمت، دانش و معنویت بود.
افلاکیان، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
انگیز جان پرور، چهوی گل سنا پوی، نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیر.
بله، آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی از علما و مراجع بزرگواری هستند که پیش از انقلاب فعالیت‌های انقلابی بسیار گسترده‌ای داشتند و با مواضع شاهنشاهی بسیار مخالفت می‌کردند، از جمله در لایحه اصلاحات ارضی که شاه زمانی که این لایحه رو اعلام کرد ایشون به مخالفت برخواستند و در تلگرافی که به محمد رضا پهلوی زدن این مخالفت رو اعلام کردند. باز در همون سال همراه با بقیه مراجع تقلید با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی هم مخالفت کردند و این لایحه رو مخالف قوانین شرع مقدس اسلام تشخیص دادند و سال 41 هم که محمد رضا شاه مردم رو برای شرکت در رفراندوم انقلاب سفید تشویق میکرد، این رفراندوم رو تحریم کرد و ایشون حرام اعلام کرد حضور در این رفراندوم رو. مواضع انقلابی آیت الله گلپایگانی مواضع بسیار روشن و شفافی است و این دلسوزی ایشون برای انقلاب و خیرخواهی ایشون برای کشور، نظام و انقلاب همچنان ادامه داشت تا بعد از انقلاب و دوران شکوفایی انقلاب اسلامی. بله، میخواییم بیشتر با آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی آشنا بشیم، این عالم اندیشمند و این فقیه بزرگوار، و هم کلام میشیم با حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد. حاجی نجفی نژاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه افلاکیان و همچنین عرض تبریک دارم ایام دهه مبارکه فجر و لیالی ارزشمند این دهه رو.
خیلی ممنون و متشکرم. ما هم به شما تبریک میگیم، انشاءالله که زیر سایه بابرکت انقلاب هر جا که هستید موفق باشید. آقای نجفی نژاد، امشب صحبت از آیت الله گلپایگانی هست، حتما شما هم روزگار زعامت ایشون و مرجعیت ایشون رو به خاطر دارید. سال 72 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ایشون از دنیا رفتن و خیلی از ما فاصله زمانی ندارن. یه مقداری از ویژگی های ایشون برامون بگید و به خصوص برای نسل جوانی که شاید ایشون رو کمتر درک کرده باشن.
بله، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمد رضای گلپایگانی از مراجع اعظم تقلید. همینجور که فرمودید، حالا شخصیت شناسنامه ایشون را اگر ما کنار بذاریم، یکی از مراجع تقلیدی بودن که در دوران ما خیلی از جوانان، حالا یا کسانی که قدری پا به سن ترن، ایام مرجعیتشون رو به خاطر دارن، مخصوصا که مرجعیت ایشون بعد از مرجعیت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه شکل گرفت و خیلی حساسیت بالا بود که بعد از اون رهبر کبیر و فرزانه انقلاب و اتمام دوره جنگ و تقریبا شکلگیری حکومت اسلامی، مرجع تقلید در جهان اسلام چه تعاملی با حکومت اسلامی داره. و شاید خیلی ها در صدد این بودن که با به هم زدن رابطه مرجعیت و حاکمیت به مقاصد شوم خودشون برسن.
دلست.
یکی از خصلت‌های برجسته مرحوم آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه این بود که هرگز اجازه ندادن یه شکافی بین مرجعیت و حاکمیت ایجاد بشه، با وجود اینکه مرجعیت ایشون مصادف شده بود با ایام رهبری امام معظم رهبری.
بله بله.
و ایشون هم رهبر جوانی بودن به نسبت، و خیلی ها میمدن در مرجعیت و امام معظم رهبری تشکیک میکردن و بنادرشن آیت الله گلپایگانی رو در مقابل حاکمیت قرار بدن.
درست.
ایشون با اون زیرکی و فطانتی که داشتن، با وجود این که هم به لحاظ سنی در سالهای آخر عمر شریفشون بودن و تقریبا دیگه مرجع تقلید جا افتاده هستن،
بله،
هم به لحاظ علمی شخصیت بی نظیری بودن، اما کاملا تحت ولایت امام معظم رهبری و منطبق با جریان حاکمیت پیش اومدن.
درست.
و این واقعا یکی از نقاط برجسته امر مرجعیت مرحوم آیت الله گلپایگانی است که هرگز اجازه ندادن که این علمیت و اون فقاهت بیاد موجب تفرقه ی امت بشه، بلکه این رو به کار گرفتن در خدمت ولایت.
درست.
مرحوم آیت الله گلپایگانی به تعبیر یکی از علما زیرک ساده نما بودن، بسیار ساده و روان با مردم ارتباط برقرار میکردن، اما یه زیرکی و هوشیاری خیلی خوبی پشت سر این سادگی ظاهری بود.
درست.
برخلاف بعضی که ادعای زیرکی داشتن ولی خیلی ساده بودن، حالا دیگه نام نمیاریم تو این برنامه، و بارها و بارها در ایام شاید اجتهاد خودشون فریب خوردن.
درست.
و بیت مرجعیت آنها بیت نفوذ یه عده‌ای شد که خیلی ضربه ها از این طریق زدن.
بله.
مرحوم آیت الله گلپایگانی هرگز اجازه ندادن که نه کسی رو شخص ایشون نفوذ کنه و نه در بیت ایشون.
بله.
لذا همیشه تا ساعات آخر عمرشون از حامیان درجه یک انقلاب بودن، که همین یه خصلت رو اگر از این مرجع تقلید ما بیاموزیم برای همه ما کافیه.
بله، این خیرخواهی ایشون برای انقلاب که به قول شما تا لحظات پایان عمرشون هم ادامه داشت میتونه درس خیلی خوبی باشه برای ما، که این نصیحت و حالا نصیحت که همون معنای دلسوزی و خیرخواهی میده، اگر توی ما نفوذ کنه و توی اعمال ما پیاده بشه، واقعا جامعهمون جامعه بسیار امام زمان پسندی خواهد شد.
همینطوره. این خیرخواهی پشتوانش اینه که انسان خودبین نباشه. ایشون چون واقعا خیر جامعه و خیر امت رو میخواستن، مصلحت شخصی خودشون رو مقدم نمیکردن که بگن من، یعنی پشتوانه خیلی محکمی از تواضع پشت این خیرخواهی خوابیده که ایشون با وجودی که میتونستن خودشون رو خوب مطرح کنن، اما خودشون رو همیشه در سایه ولایت امام معظم رهبری میدیدن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما جای نجفی نژاد. امشب هم با ما و شنوندهای برنامه افلاکیان گفتگو کردید. امیدوارم که تا پایان هفته هر شب خدمت شما باشیم.
افتخار
زنده باشید. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. بله عزیزان شنونده، گفتگو کردم با حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در مورد شخصیت و سیره آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی، کسی که خیرخواه انقلاب اسلامی ایران بود.
ایران 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 ایران
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهید باشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ماست، از هیچ فردایی نمیترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ماست. ای خاک من ای مرز پرگوهر، ای جاودان ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من ایران من ایران.
بله، ایران با شکوه، ایران سرفراز که روز به روز بر قدرتش و بر عظمت نامش در دنیا افزوده میشه، کشور عزیزمون هست و ما به عنوان آدمهایی که توی این خاک داریم زندگی میکنیم، داریم نفس میکشیم، متعهدیم به سربلندی و افتخاری که باید برای این کشور بیافرینیم و قاطعانه باید دلسوزی کنیم و خیرخواه کشورمون باشیم. خیلی ها عادت دارن وقتی یه اتفاقی میفته، یه مشکلی توی کشور پیش میاد، شروع کنن غرغر کردن و شروع کنن انتقادهای بیجا، در حالی که این انتقادها اگر در کنارش پیشنهاد نباشه، خب فقط میشه ضربه زدن به نظام. خیرخواهی نظام این نیست که صرفا انتقاد کنیم و نقاط ضعف رو بگیم، در کنار انتقادها باید به نقاط قوت هم پرداخت. شما شنونده های خوب امشب با ما مشارکت کنید توی برنامه افلاکیان و به همون بگید افراد خیرخواه، کسی که میخواد خیرخواه خودش و اطرافیانش باشه و در مقیاسی بزرگتر خیرخواه جامعه و انقلاب و کشورمون باشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
اگر کسی واقعا خودش رو دوست می‌داره، دلسوز خودش هست، دلسوز مردم هست، خیرخواه مردم هست، خیرخواه انقلاب هست، این باید که سعی کنه که تا اونجا که توان دارد بصیرت و آگاهی خودش رو زیاد بکنه، دستورات خدا رو در همه ابعاد فردی، سیاسی، اجتماعی، بصیرت داشتن و آگاهی داشتن هم دستور خداوند متعال هست. اینا رو در حد اعلا خودش یاد بگیره، در دیگران یاد بده. خلاصه ما اگر واقعا خودمون و دیگران رو دوست داریم، باید یه کاری بکنیم که سعادتمند دنیا و آخرت و اهل بهشت بشیم. به اونم تازه بالاترین درجات بهشت، سعی کنیم از بهترین و مقربترین بندگان خدا باشیم.
خیرخواه واقعی کسیه که دنبال ثروت زیاد نباشه و بخشی از اموال و عمرش رو صرف دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب کنه. 913-32-30 آقای اکبر عسکری از کاشان هم معتقدند کسی که میخواد خیرخواه باشه اول نیت خالص برای رضای خدا باید داشته باشه و به مشکلات خودش، اطرافیان خودش و رسیدگی کنه و کارگشایی کنه برای مردم و در آخر آرامش وجدان داشته باشه.
اولا ولایت مدار است، یعنی گوش به فرمان مقام معظم رهبری دارد. ثانیا حب وطن را در دل دارد و حب فرهنگ غربی به دنبال دلباخته فرهنگ غربی نیست. ثالثا فداکاری، فداکار می باشد مثل شهدا از جمله شهید قاسم سلیمانی و شهید خلبان عباس بابایی و غیر ذلک. خدا شکر خدا نگهدار نصیری.
خانم مهرپسند از بم معتقدند خیرخواه واقعی باید خلوص نیت داشته باشه و خانم رودکی هم گفتند باید با تقوا و ولایتی باشه مثل سردار سلیمانی. باز شنونده دیگه از بم خانم نادیا میرزایی گفتند خیرخواه واقعی باید اون چه رو که برای خودش میپسنده برای دیگران بپسنده.
کس که خیرخواه انقلاب باشه باید اول از همه بصیرت داشته باشه که و با بصیرت نگاه بکنه و فقط هم لغلق زمانش نماشه، واقعا مثال مملکتو در نظر بگیره.
آقای عباس تسلیمی از داراب فارس هم گفتند خیرخواه مانند رهبر معظم انقلاب که با یک سخنرانی کوتاه همه توطئه‌های دشمن رو برباد میدن. خب خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزانی که دارید در برنامه امشب مشارکت میکنید، چه پیامک میزنید چه تماس تلفنی میگیرید و بهمون میگید که افراد خیرخواه، چه خیرخواه جامعه انقلاب و اسلام و چه خیرخواه خانواده و خودشون، باید چه ویژگی هایی داشته باشن. ممنونیم از همراهیتون. درس خیرخواهی برای انقلاب و دلسوزی برای انقلاب رو امشب از آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی می آموزیم.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو.
مهر پاکان در میان دل نشان، دل مده الا به مهر دل خوشان. تو که میخوای دل ببندی، تو که میخوای به یک کسی علاقه و تعلق پیدا بکنی، خب بیا به اولیاء خدا که دلی خوش از خدا دارن دل ببند.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی.
خاک صفت راه تواضع گزین، خاکی و از خاک نیاید جزین. سجدگه پاک دلان گشت خاک، زان که فتد در ره مردان پاک. افلاکیان، مروری بر زندگی خاک نشینان افلاکی.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو.
انگلستان، لندن، سال 1348 هجری شمسی.
ویسکیز
باز کن فاطمه جان. منم
سلام.
سلام، خسته نباشی.
ممنون، ولی تو حسابی خسته ای. تو مؤسسه اتفاقی افتاده؟
یه لیوان آب برام میاری لطفا.
بله حتما. میگم از دانیل خبری داری؟ گفت با دوستاش میره بیرون.
دست درد نکنه. نگفت کجا میره؟
پرسیدم ولی واضح نگفت. منم چون نوجوانه خیلی اصرار نکردم.
ولی من دیدمش فاطمه.
خوب،
دست درد نکنه، اینو بگیر. از یه کازینو با دوستاش اومد بیرون با یه توله سگ. فاطمه؟
بله.
تو برای دانیال سگ خریدی؟
خدای من، دانیل با یه سگ؟
بله با یه سگ. یکی در میون نماز خوندنش هنوز درست نشده، پاش به قمارخونه باز شده و پای سگ به خونه ما. فاطمه